تفسیر قرآن کریم صوت شماره 133 سوره اسراء آیات 15 تا 39.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 15 سوره مبارکه اسراء. در 14 آیه گذشت که خیلی مطالب مهمی برای ما داشت که اگر می‌خواهیم جزو یاوران حضرت ولیعصر باشیم، باید با همین فرمول و فرایندی که این قرآن که یهدی للتی هی اقوم به استوارترین راه‌ها هدایت می‌کنه، باید با همین فرایند بریم جلو. آیاتی که به ما فهموند مهمترین مانع در مسیر تحقق فرج و ظهور امام زمانمون نظام صهیونیستی است، اینکه انقلاب ایران بر پایه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شکل گرفته، کاملا بر اساس این مبانی است و ما باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش بریم و انشالله بریم برای زدن این مانع و زدن سیلی اول به او، تا انشالله جاده رو برای ظهور امام زمانمون صاف کنیم. و حواسمون هم باشه، طبق آیه 13 و 14 خداوند متعال به ما میفرماید شما دارید نامه اعمالتون رو پر میکنید، مراقب باشید، همت بالا داشته باشید، این نامه اعمالتون رو با جهاد فی سبیل الله و با انجام وظیفه درست پر کنید. حالا میریم ادامه داستان. آیه 15، ما هر آیه ای رو که دیگه در پیش داریم با توجه به پیشینه فکری این آیات ابتدایی این سوره باید در پیش بگیریم، چون بحث این سوره اصلا کلا همون آیات اوله. حالا بقیهش دیگه داره به ما مسائل مفصل‌تر رو میگه که چجوری اون آیات ابتدایی رو ما در عالم خارج به صورت اصولی و علمی تحقق بدیم. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس هدایت شود برای خود هدایت یافته است. هر کی تو این زمینه در مبارزه با دشمن و صاف کردن جاده برای امام زمانش تلاش کنه به نفع خودشه. و من زل فانما یزل علیها، و آن کس که گمراه گردد بره دنبال بازی و دنیای مادی و خلاصه هر کی مسیر رو گم کنه بیفته توی جاده دیگه برخلاف این جاده، به زیان خود گمراه شده است، به خودش ضربه زده، خودش رو ضایع کرده. ولا تزر وازرتون بزر اخرى، و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما هرگز مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم. مجازات نمیکنیم مگر اینکه حجت رو قبل از اون بر شما تمام میکنیم. توسط کیان؟ رسولان. حالا این رسولان فقط پیامبران و رسولان گذشته که نیستن، امروز هم میتونه باشه. امروز توسط کیان؟ مصلحان، کسانی که این قرآن رو فهمیدن و باید به گوش بقیه هم مزامینش و مفاهیمش رو برسونن. کسایی که فهمیدن امروز عمل صالح یعنی چی، وظیفه ما امروز به عنوان یک شیعه منتظر یعنی چی، و باید به گوش بقیه برسونن. آیه 16، و اذا اردنا ان نهلک قريه، و هنگامی که ما بخواهیم شهری را هلاک کنیم، امرنا مترفیها، نخست اوامر خود را برای مترفین آنجا بیان می‌داریم. برای کیا؟ برای دونه درشتا، برای رفاه زده‌ها، برای اینایی که تو قدرت و ثروت و شهرت غلط می‌زنن. اول امرنا مترفیها، اول نمی‌ریم سراغ مردم، چون مردم بالاخره پیروان، قدرتی آنچنانی ندارن، ثروت آنچنانی ندارن، اندازه زندگی خودش داره. ولی سیاسیون، اقتصادیون، اینا قدرت دارن، ثروت دارن. امرنا مترفیها، اگر کسی می‌خواد پیامبرگونه در این عالم عمل کنه، اول باید بره سراغ دونه درشتا. نخست اوامر خود را برای مترفین، رفاه زده‌ها بیان می‌داریم. ففسقوا فیها، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند، فحق علیها القول، و اون قول ما در مورد اونها استحقاق پیدا کرد، یعنی استحقاق مجازات را یافتند. فدمرناها تدمیرا، آنها را به شدت در هم میکوبیم. اینه اتمام حجت. قبل از ظهور امام زمان باید زمین سازان ظهور همینجوری طبق همین آیات اتمام حجت داشته باشن. یکی از کارهایی که زمین سازان ظهور که انشالله ما باشیم باید انجام بدیم، پیشبرد فرایند و پروژه اتمام حجته. در اتمام حجت احقاق حقی صورت نمیگیره. ممکنه اون طرفایی که ما باشون حرف میزنیم اصلا گوش ندن، که طبیعیش هم همینه، گوش نمیدن، مترفینن دیگه، مستن، مست قدرت و ثروت و شهرت و شهوت و اینان. در پروژه اتمام حجت احقاق حقی احتمال بسیار بالا صورت نمیگیره، حالا استثنایی باشه. ولی یه اتفاق دیگه صورت میگیره، اتمام حجت صورت میگیره. حضرت زهرا وقتی که بعد از شهادت حضرت رسول اونجوری داشتن با جدیت از امام زمان خودشون دفاع میکردن، میدونستن احقاق حقی صورت نمیگیره. اون کسانی که قصب خلافت و فدک کردن همون کسانی بودن که سالها قبل نقشه هاشون رو ریخته بودن، نقشه ترور پیامبر رو کشیده بودن، اصلا پیامبر رو به شهادت رسوندن. معلومه که اینا احقاق حقی با اینا صورت نمیگیره، اما چه اتفاقی صورت میگیره؟ اتمام حجت. ما اتمام حجت میکنیم، گوش ندن فدمرناه تدمیرا. آیه 17، ببینید گذشتگان رو همین داستان باشون داشتیم. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، و چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح زندگی میکردند و اونها رو هلاک کردیم. طبق همین سنت، اول اتمام حجت، بعد دیگه امرمون نازل شد. و کفا به ربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، و کافی است که پروردگارت از گناه بندگانش آگاه و نسبت به آن بیناست. همین بس، پرونده‌تون رو پر میکنه. آیه 18: من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. و آن کس که زندگی زودگذر را میطلبد، یعنی وظیفه‌شو نمیدونه، نمیره پنجه تو پنجه اون دشمن صهیونیستی بشه، چسبیده به دنیا، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم میدهیم. به دنیا میگه عاجله. عاجله یعنی زودگذر، یعنی اینی که تو میخوای خیلی کمه، خیلی چیز کمی خواستی. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزان میسوزد، در حالی که نکوهیده، مذموم و رانده است، مدحور، در حالی که نکوهیده رانده است. آخرش ضرر میکنه. کم نخواهید تو این دنیا، همتتون رو بلند کنید، چون که صد آمد 90 پیش ماست. حالا یک و دو که اصلا چیزی نی. این زندگی حداقلیه که برای همه هست. هدف بزرگو در نظر بگیرید، نچسبید به اون چیز کم. همش داره خداوند ما رو با این آیات ترغیب میکنه که همتمون رو بلند کنیم برای رفتن به سمت هدف بزرگ، برای پنجه تو پنجه انداختن با دشمن. آیه 19: و من اراد الاخرت و سعی لها سعیها و هو مؤمن. و آن کس که سرای آخرت را بطلبد، مثله مثل الساعه، هم سرای آخرت عرصه قیامت، هم قیامت صغرا عصر ظهور. آن کس که سرای آخرت عصر ظهور را بطلبد، برای امام زمانش زمین سازی کنه، با دشمن و موانع ماند سر جنگ داشته باشه، برنامه داشته باشه برای زدن اونا و برای آن سعی و کوشش کنند، البته در حرف و ادعا فقط لب و دهن نباشه، واقعا سعی کنه، تلاش کنه، برنامه ریزی داشته باشه، از لحظه لحظه وقتش و عمرش استفاده کنه برای اینکه این مسیر رو بره جلو، و هو مؤمن، و البته در حالی که اصلش رو داشته باشه، ایمان. خداوند تو این دنیا نمیخواد تراکتور پرورش بده، یه موجود مکانیکی کاری پرورش بده، میخواد انسان پرورش بده، یه جان بزرگ، مؤمن، متقی، مخلص، مخلص، و در حالی که ایمان داشته باشه، یعنی اصل موضوع رو هم داشته باشه. فاولائک کان سعیهم مشکورا، پس قطعاً سعی و تلاش او پاداش داده خواهد شد. آیه 20: داستان این دنیا اینه، هر کی واسه هر طرف کار کنه، تلاش کنه، بهش میدی. بستگی به خودتون داره، همتتون رو کوتاه بگیرید یا بلند، نگاهتون کوچیک باشه یا بزرگ. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره میدهیم. و ما کان عطاء ربک محظورا، و عطای پروردگارت هرگز منع نشده است. یعنی خداوند بناش بر اعطا کردنه. حالا شمایی که ظرف کوچیک میاری یا ظرف بزرگ. آیه 21: انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ببین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری بخشیده ایم، به خاطر همت بلندشون، بینش بزرگشون. ببین بعضیا همتشون بزرگه، فکرشون بزرگه، هدف گذاری های بزرگ میکنن، بعضیا مثل بچه‌ها، مثل کودکان، دنبال اسباب بازی ان، دنبال بازیچه‌های کوچیکن. ولل آخرت و اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا، و قطعا درجات آخرت و برتری هایش از این هم بیشتر است. یعنی اصلا یه چیزایی ما برای شما در نظر گرفتیم، فقط کافیه شما فکرتون رو بزرگ کنید، همتتون رو عالی کنید، نچسبید به چیزای کوچیک و پایین. آیه 22: لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده. معبود دیگر یعنی چی؟ یعنی هوای نفس. امر خدا یه چیزیه، هوای دلش یه چیز دیگه است، بره بچسبه به اون هوای دلش. فتقعد مذموما مخذولا، که نکوهیده و بی یار و یاور خواهی نشست. یعنی اگه یه چیزی دلت خواست مغایر بود با امر الهی، پا بذار رو اون دلت، محکم از روش رد شو، که اگه این کارو نکنی مذموما نکوهیده خواهی شد، مخذولا بی یار و یاور، متضرر خواهی شد. حالا از اینجا، از آیه 23 تا آیه 39، ان شاء الله توی فایل صوتی خواهیم گفت، خداوند متعال داره یه نکاتی رو میگه. تو آیه 39 میفرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، اینایی که گفتیم از حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی فرستاد. حالا میفرماید خداوند اگه شما میخواهید خودتون رو با امام زمانتون همسنخ کنید، لیاقت یاری و یاوری او رو داشته باشید، این آیات رو باید در وجود خودتون تحقق بدید، تو زندگیتون رعایت کنید. اینا حکمت های عملی است که باعث میشه شما در کنار امام زمان حکیمتون قرار بگیرید. آیه 23: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و پروردگارت فرمان داده که جز او را نپرستید. اول توحید، اول اینکه انسان پایه های اعتقادیش رو در حوزه توحید و همچنین معاد محکم کنه. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کند. چرا در کنار عبادت خدا احسان به والدین رو میگه؟ به خاطر اینکه انسان از تو خانواده عبد بار میاد، ولایت مدار بار میاد. بچه در خانواده حرف پدر و مادر رو گوش بده، خوب تربیت بشه، بعدن در مقابل خدا و پیغمبرش سر تعظیم فرود میاره. بچه‌هایی که تو خونه بی ادب بار میان، اهل احسان به پدر و مادر نیستن، بعدن که در عرصه‌های بزرگتر و جدی‌تر قرار گرفتن، حتما در مقابل خدا و پیغمبر و امام زمانشون وای میستن. همون اول که داره میگه توحید، میزنه به خانواده، چون خانواده محل پرورش انسان‌های مؤمن، مؤدب و ولایت مداره. بچه‌ای که در مقابل مقابل پدر و مادر در خونه بی ادبی میکنه، حتما در آینده در مقابل خدا و پیغمبر و امام زمانش خواهد ایستاد. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسن، کمترین اهانتی به آنها روا مدار، یه اف هم بهشون نگو. ولا تنهرهما، و آنان را از خود مران. لا تنهرهما یعنی با داد و فریاد و غلظت و خشونت و اینا اونا را از خودت نرون، باعث رنجششون نشو. و قل لهما قولا کریما، و با آن دو بزرگوارانه سخن بگو، گفتار لطیف سنجیده بزرگوارانه، ادب داشته باشی تو خونه. بچه‌هایی که توی خانواده مؤدب بار میان، بعدن در مقابل خداوند و خلیفه خداوند هم مؤدب بار خواهند آمد. قشنگ این آیه 23 داره به ما میگه نزد پدر و مادر باید بچه مؤدب باشه، تا وقتی بزرگ شد نزد خدا و خلیفه خدا مؤدب باشه. در خانه باید ولایت مداری رو یاد بگیره، تا در عرصه جامعه و جهانی هم که وارد شد در پیشگاه خداوند و خلیفه خداوند ولایت مدار باشه. و اینا همش از تو خانواده شروع میشه. آیه 24 وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، و بالهای تواضع خیش را از محبت و لطف در برابر آنان فرو دار. چرا میگه بال؟ حسین که میخواد بگه اگه به یه جای بزرگی هم رسیدی، بال پرواز پیدا کردی، به بالاترین مدارج سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رسیدی، صاحب بال شدی، تونستی پرواز کنی، در مقابل پدر و مادر که میای این بال تواضع تو بیار زیر پای اینا، در مقابل اینها که قرار میگیری متواضع فروتن. چطور خداوند به ملائکه گفت در مقابل خلیفه من متواضع فروتن؟ شما هم که در مقابل پدر و مادر قرار میگیرید متواضع فروتن، که یاد بگیرید بعدن در مقابل خدا و خلیفه خدا متواضع فروتن. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و براشون دعا کن، بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند. تربیت از خانواده شروع میشه. ربیانی مشمول رحمتشان قرار ده. آیه 25 ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پروردگار شما از درون دلهایتان آگاه تر است. ان تکونوا صالحین فانه کان للابوابین غفورا، البته خیلی نگران نباشید، حالا ما با این همه تذکر و اینا، اگر شما لغزشی در این زمینه داشتید، هرگاه صالح باشید و جبران کنید، یعنی او بازگشت کنندگان را میبخشد. چون این دوتا آیه خیلی داره به ما تاکید میکنه به بحث تربیت یه انسان مؤدب و ولایت مدار در خانواده، که انشالله در آینده برای امام زمانش مفید باشه دیگه. خیلی آدم رو میترسونه، آدم رو نگران میکنه. این آیه 25 آدم رو آرام میکنه، میگه حالا نگران نباش، خداوند به درون دلها آگاه تره. حالا اگه یه نفر یه لغزشی کنه، کوتاهی کنه، خدایی نکرده یک جسارتی کنه به پدر و مادرش، ظلم میکنه، حتی یه جایی یه کوتاهی کنه، اگر صالحین صالح باشه، شایسته باشه، یعنی در مجموع آدم خوبی باشه، در مجموع آدم شایسته‌ای باشه و در مقام جبران البته بر بیاد، خداوند آمرزنده است، میبخشه. نگران نباشید، حالا ما این دوتا آیه رو گفتیم، اینقدر وظیفتون رو سنگین کردیم. جا برای اصلاح هم در زمان لغزش‌های احتمالی هست، که این آیه 25 آدم رو چقدر امیدوار میکنه، استرس و فشار روحی آدم رو تو این مسئولیت‌هایی که خداوند فرموده کم میکنه. آیه 26 و آت ذل قربا حقه، به حق نزدیکان را بپرداز. حالا بعد از اینکه تو خانواده اینجوری مؤدب و ولایت مدار بار اومدی، حالا نزدیکان هم همینطور، حق اونها رو هم بپرداز، با اونها هم رفتار خوبی داشته باش، در مورد اونها هم رعایت عدل و انصاف و احترام و تقوا و اخلاص و اینا رو هم داشته باش، حق اونها رو هم بپرداز. و المسکین و همچنین مسمند و ابن السبیل و در راه مانده. و وقتی این آیه نازل شد، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در کتب مختلف روایه ما هست، الاحتجاج بهار الانوار، شواهد و تنزیل قواعد تفصیل، جلد 1 صفحه 438 و صفحات دیگه همین کتاب، لما نزلت و آتز القربا حقه، وقتی این آیه نازل شد، اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه فدکا، که حضرت رسول صلوات الله علیه فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها اعطا کرد، که فدک یه مزرعه بسیار کوچکی بود که بدون جنگ در اختیار پیامبر قرار گرفته بود از یهود در نزدیکی‌های مدینه، که حضرت رسول برای قوی شدن بنیه اقتصادی اهل بیت که بعداً قرار است در مسیر اهدافشون استفاده کنند قرار داد، که متاسفانه بعد از شهادت حضرت رسول هم خلافت غصب شد از حضرت امیر برای استضعاف سیاسی اهل بیت و جبهه حق، و هم فدک غصب شد از حضرت زهرا سلام الله علیها برای استضعاف اقتصادی اهل بیت، که مطمئنیم همه اینا با کارگردانی پشت پرده یهود بود. اما به هر صورت بلا تو بذر تبذیرا، و در بحث پولی مالی و اینا هم حواست باشه که هرگز اهل تبذیر نباش، ریخت و پاش نباش. تبذیر از بذر میاد، مثلا دیدین کسی میخواد زمین بکاره بذر رو میپاشه، یعنی تقریبا ریخت و پاش، اهل ریخت و پاش نباش. اینایی که مسئول سیاسی ان، اینایی که توی خانواده مسئولیت مالی یه خانواده رو به عهده دارن، اینایی که مسئول سیاسی ان، پول یه کشور تو دستشونه، ریخت و پاش میکنن، بی حساب و کتاب خرج میکنن، ضایع میکنن، باج میدن برای اینکه میز و منصبشون باشه، اینا باید مراقب باشن، چون آیه بعدی خیلی نکته خطرناکی میخواد بگه. آیه 27 ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چرا که تبذیر کنندگان اهل ریخت و پاش ها برادران شیاطینن. نسبت فامیلی داره کسی که مدیریت مالیش غلطه. جامعه و نظامی که میخواد زمین ساز ظهور باشه، میخواد مرگ بر اسرائیلش واقعی باشه، میخواد با دشمن صهیونیستی مبارزه کنه، باید از درون مدیریت مالیش صحیح باشه. اینه که ما بعد از 30-40 سال نمیتونیم هنوز قدم به سمت اون اهداف اسلامی و انقلابی و مهدویمون برداریم، به خاطر اینکه ما تو داخلمون ریخت و پاش مالی هست، مدیریت مالی صحیح نداریم. برادران شیاطین نسبت فامیلی و کان الشیطان لربه کفورا، و شیطان در برابر پروردگارش ربش بسیار ناسپاس بود. شما هم ناسپاس میشید مثل او. خیلی مهمه یک فردی که میخواد برای یاری امام زمانش، یک نظامی که میخواد زمین ساز ظهور باشه، تو بحث مالی دقیق یک ریال نباید غارت یا ضایع بشه، ریخت و پاش علکی بشه. آیه 28 و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، و هرگاه از آنان، یعنی اون کسانی که نیاز مالی دارن، شما به یه دلیل حکیمانه‌ای نمیتونی کمکشون کنی یا نداری، روی برتابی و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشی، فقل لهم قولا میسورا، با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو. چون یه موقع آدم تو بحث مدیریت مالی یه عده توقع علکی دارن از آدم. اینجا شما باید حکیمانه با گفتار نرم آمیخته با لطف با اونها حرف بزنی، اونها رو قانعشون کنی، پول ریخت و پاش علکی نکنی. آیه 29 ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، و هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، یعنی ترک انفاق و بخشش. داره تو مدیریت مالی ما رو تنظیم باد میکنه. و بیش از حد دست خود را مگشای که همه چی از دستت بریزه و ریخت و پاش بشه. فتق آدم علومن محصورا، تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی. نه خیلی خسیس که به هیچ گیچی نده، نه خیلی دست باز و اهل ریخت و پاش که آدم از کارش وابمونه، اصلا نتونه وظیفه‌شو درست انجام بده که مورد سرزنش قرار میگیره. ما رو داره در بحث مدیریت مالی تنظیم باد میکنه. آیه 30 ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، همانا به یقین پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد گشاده یا تنگ می‌دارد. انه کان به عباده خبیرن بصیرا، که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. بالاخره خداوند برای یکی گشایش ایجاد میکنه، دنیاست، فضای امتحانه، برای یکی مقداری معیشتش رو تنگتر میکنه، اینا دیگه فضای عادی این دنیاست. آیه 31 ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، که ما آنها و شما را روزی میدهیم. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، که مسلما کشتن آنها گناه بزرگی است. که امروز ما میبینیم چقدر این سخت جنین ها صورت میگیره، به خاطر اینکه طرف میترسه، به خاطر هزینه های بچه. خداوند میفهمد نترسید، رزق و روزی اینا با ماست، رزق و روزی شما هم با ماست. آیه 32 ولا تقربوا الزنا، و به روابط نامشروع نزدیک نشوید. نزدیک نشید، نه اینکه انجام ندید، یعنی این مطلب انقدر خطرناکه که اگه شما نزدیکش هم بشید، مثلا ماهواره تو خونتون بیارید، چشم و گوشتون هر چیزی رو ببینه و بشنوه، یه فضا ایجاد میکنه، اصلا سر میخورید، میافتید تو فضاش. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، که همانا آن کار بسیار زشت و بد راهی است. ساء سبیلا یعنی مسیر رو باز میکنه برای رفتن به سمت آلودگی ها و فسادهای بیشتر، راه باز میکنه، اصلا نزدیکش هم نشید. آیه 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید، یعنی قتل به ناحق. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، و آن کس که مظلومی کشته شده برای ولیش سلطه قرار دادیم، یعنی حق قصاص. فلا یسرف فی القتل، اما در قتل اسراف نکند، یعنی غیر از اون کسی که قاتله و مجازات باید فقط در مورد او اجرا بشه، حالا دیگه آدم احساسی و عقده ای عمل نکنه بره حالا یه عده دیگر هم مثلا بزنه بیگناه بکشه از نزدیکان قاتل. انه کان منصورا، چرا که او مورد حمایت است. این آیه در مورد امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه، در بهار الانوار جلد 51 صفحه 30 که امام باقر علیه السلام میفرماید مقتول مظلوم امام حسین علیه السلامه، و اون کسی که کان منصورا پیروز مورد حمایت و یاری خداوند ولی دمه برای او سلطان یعنی حق قصاص هست، امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریفه که فرمود سم الله المهدی المنصور، این آیه میفرماید کان منصورا دیگه، خداوند متعال مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را منصور نامیده، کما سمی احمد و محمد محمودا، همونطور که احمد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت رسول رو محمود نامید، و کما سمی عیسی المسیح علیه السلام، و همونطور که حضرت عیسی علیه السلام رو مسیح یعنی مس شده متبرک شده نامید. یا توی کافی جلد 8 صفحه 255 روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماید، این آیه در مورد امام حسین علیه السلام نازل شده، که لو قتل اهل الارض بهی ما کان صرفا، که اگر به فرض محال، لو داره، لو یعنی یه همچین اتفاقی نمیفت. آیات و روایاتی که با کلمه لو اومده یعنی ظاهر عبارت منظور نیست، خداوند تو آیاتش یا معصوم تو روایاتش میخواد با این این عبارت یه چیز دیگری رو برسونه. اگر به فرض محال همه زمینیان به خاطر او یعنی امام حسین علیه السلام کشته شود، اسراف زیاده روی نشده است. حالا معصوم چی رو میخواد برسونه؟ میخواد بگه اون کسی که کشته شده و اینجا مظلومه حجت الله بوده، ولی الله اعظم خلیفت الله در زمین بوده. اصلا یک تار موی امام حسین بالاتر از تمام مخلوقات ازل تا ابد در انسانهای معمولی، یعنی همه انسانهای عادی و معمولی عالم رو از ازل تا ابد جمع کنی اندازه یه تار موی حجت خدا، خلیفه خدا، ولی الله اعظم نیست. میخواد قدر و مرتبه و منزلت ها رو بگه که منصور ولی دم سلطان یعنی حق قصاص داره، که دیگه امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف که تشریف میارن و کسانی رو که راضی به قتل امام حسین علیه السلام بودن و در واقع در یه عبارت کلی و کامل موانع فرجن رو از دم تیغ میذارونن. آیه 34: ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و به مال یتیم جز به بهترین راه نزدیک نشوید. یعنی مثلا بخواید حفظش کنید، نگهش دارید برای خودش، اگه قصد خیری دارید میتونید نزدیک بشید، اما قصد سویی داشته باشید نزدیک نشید. حتی یبلغ اشده، تا اینکه به سرحد بلوغ برسد، یعنی بتونه خودش در مالش تصرف کنه. و اوفو بالعهد، و به عهد وفا کنید. ان العهد کان مسئولا، که از عهد مورد سوال قرار میگیرید، ازش سوال میشه از شما، پس فردا باید پاسخ بدید. آیه 35: و اوفو الکیل اذا کلتم، و هنگامی که پیمانه میکنید حق پیمانه را ادا کنید، کم فروشی نکنید، کوتاهی نکنید. یه مسئول سیاسی، یه کسی که داره کار مردم رو تو ادارجات را میندازه، تاجر، کاسب، صنعتگر، تولید کننده است، هر چی، حق پیمانه را ادا کنید. زیرابی نرید، تقلب تخلف نکنید. این دنیا محل آزمایشه، خودتون رو بد لو ندید. و زنو بالقسطاس المستقیم، و با ترازوی درست وزن کنید. زنو یعنی وزن کردن. ذالک خیر و احسن تأویلا، این برای شما بهتر و خوش عاقبت تر است. این دو روزه دنیا سعی کنید تو این مسائل مالی و پولی و جوری عمل کنید که برای عاقبتتون خوش عاقبت باشه. آیه 36: ولا تقف ما لیس لك به علم، و از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی نکن، برش نیست، روش پافشاری نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولن، مورد سوال قرار میگیرن. که البته اینا از باب نمونه است دیگه، یعنی خلاصه تو هر چیزی که شما میخوای عمل کنی آگاهانه عمل کن، اینا را هدر نده، اینا تور شکاره، اینا برای اینکه انسان ها باش رشد کنه. هر چیزی رو آدم نباید بشنوه، نباید ببینه، دل به هر چیزی نباید بده، اینا ازش سوال میشه. آیه 37: ولا تمشی فی الارض مرحا، و در روی زمین با تکبر راه مرو. انک لن تخرق الارض، که تو نمیتوانی زمین را بشکافی. خرق یعنی شکافتن، مثلا میگن فلان کار خرق عادته، یعنی عادت رو شکافته، یه چیز جدیدی انجام داده. ولن تبلغ الجبال طولا، و طول قامتت هرگز به کوه ها نمیرسد. یعنی انسان خیلی ضعیفه، اینقدر با تکبر و با سرمستی و اینا راه نرو، یه رفتار سنجیده عاقلانه. آیه 38: کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است. کسی که میخواد یاور امام زمانش باشه با معارف این سوره، باید حواسش باشه که اینا رو رعایت کنه، مهمه، نزد اون رب، اون خداوند متعال و نزد خلیفه خداوند اینا ناپسنده، اینا رو انجام بدی نمیتونی جزو یارانش باشی. و آیه 39: ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این از حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی فرستاد. حکمت های عملیه، انجام بدید عملا به حکمت میرسید. ولا تجعل مع الله اله آخر، و هرگز معبودی با خدا قرار مده. فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا، که در جهنم افکنده میشوی در حالی که سرزنش شده و رانده خواهی بود، رانده درگاه خدا. دنبال خلاصه ربی دیگه نرو، از اونا سبک زندگی نگیر، اونا حکیمانه نیست، این حکیمانه است. این شما رو به نتایج خوبی میرسونه و ان شاءالله میتونه لیاقت یاری امام زمانتون رو بهتون بده. امام زمان که تشریف میارن، بیشترین چیزی که به انسان ها میده در عصر خودش، بعد از اینکه نیازهای اقتصادی اینا رو برطرف کرد، برطرف کردن فقر فرهنگیه، یعنی حکمت میده به انسان ها. این کلمه حکمت که اگر انسان در نظر بهش برسه، یعنی صاحب نظر میشه دیگه، تو هر نظری میزنه وسط خال، نظرش صائبه با در نظر گرفتن تمام جوانبه. اگه در عمل باشه، یعنی اینا رو رعایت کنه، دیگه میشه یک انسان حکیم در حوزه عمل و فوق العاده مطلوب و مناسب برای یاری امام زمانش. ان شاء الله ما به این نکته ها دقت داشته باشیم، اینا رو رعایت کنیم، هم در دشمن شناسی، هم در بحث خودشناسی، در بحث حکمت نظری و عملی، خودمون رو به یه جایگاهی برسونیم که لیاقت یاری امام زمانمون رو داشته باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.